کودکانمون رو که چجور با فضای مجازی مواجه بشن. پیشینی این که من وقتی با خانوادم وارد بازار میشم، اون جاهایی رو که مرتبط با نوع خرید من و نوع کالای مورد استفاده من هست انتخاب میکنم، ولی تو فضای مجازی این نیست. بنابراین کار پیشینی ما، نظارت پیشینی ما، چون کار سنگین فرهنگی هست، غالبا اینو رها میکنن، میفتیم رو نظارت پسینی. نظارت پسینی شامل فیلترینگ میشه، شامل موانعی که مثلا از نظر اقدامات مداخله جویانه صورت میگیره، گاهن با نارضایتی مردم مواجه میشیم. ما اصرارمون این هست که در این دوره باید رو موارد نظارت‌های پیشینی و فرهنگ سازی هایی که در مدیریت فضای مجازی میتونه مؤثرتر باشه و خانواده ها رو با این نظام آشنا بکنه و به راحتی هم قابل حصول است، منوط به این که ما اون مدیریت کلان رو بتونیم در نهادسازی ها و هماهنگی ها و تنظیمگری های بین بخشیمون حفظ بکنم.
سپاسگزارم. شما شنوندگان عزیز، برنامه هشتگ گفتگو رو در روز 22 تیر ماه سال 99 از شبکه رادیو گفتگو میشنوید. موضوع برنامه ترمیم ولنگاری فضای مجازی در پرتو مهندسی فرهنگی.
بازخورد. احتمالاً در بین شما شنوندگان هم هستند کسانی که با شنیدن این بسته زیر لب خواهند گفت خب حالا قراره توی این فضایی که آزادیم فیلترمون کنن. اما واقعاً یک لحظه فقط فکر کنیم چه قراره بر سر فرهنگ و فکر نسل بعدی ما بیاد. نظر همشهریانمون رو در مورد آزادی و به نوعی ولنگاری فضای مجازی بشنبید.
اگه مدیریت نشده باشه حتما آسیب میرسونه.
میخوای جرمش رو همین الان بهتون نشون بدم؟ پروندهش تو کیفمه. خانم آقایی که به خاطر درست استفاده نکردن اینجوری با هم ارتباط دارن، خیلی راحت یه زندگی رو میپاشن. خانمی که شوهر داره، با مردی که زن داره، بچه داره، 26 سال زندگی کردن به خاطر وجود فضای مجازی که درست نتونستن ازش استفاده بکنن، متاسفانه هم بچه هم خودم آواره شد.
توی این فضا افرادی هستن که تحت عنوان سکند لایف و زندگی دوم خودش رو به گونه دیگه ای قلم داد میکنن. اول تحت عنوان مشاور، کسی که میتونه بهشون آرامش بده، کسی که میتونه درد دل رو بگه، وارد میشه و بعد از اینکه اطلاعات رو گرفت و تونست اعتماد رو جلب بکنه، میره در عنوانی که حالا برای اینکه کمکت کنم، چهرت رو ببینم، موهای سرت رو ببینم، تصاویر خصوصی رو ببینم.
من فکر میکردم که یه آدمی حالا انقدر مورد اعتماد هست که مثلا گاهی باش درد دل کنم، یه وقت مشکلات زندگی ما بهش بگم. اون آقا از این ارتباط سوء استفاده کرد.
اصلا امنیست، فرصت هم نیست، فقط درگیر میکنه.
همینه که مشغله روزانه‌ت ازت میگیره.
هیچ اعتمادی من یکی ندارم. به فضای مجازیش اعتمادی ندارم.
فضای مجازی مجازی نیست. فوراً فضا حقیقی میشه. 4 روز بعدش فضا اینجوری حقوقی میشه.
فکر میکنید ما پدر و مادرها چقدر در تغییر فرهنگی استفاده از فضای مجازی تأثیر گذار باشیم؟ من فکر میکنم خود ما پدر و مادرها باید هنوز که هنوزه تحت آموزش قرار بگیریم. یک بار دیگه ارزش‌های فرهنگیمون رو بازشناسایی کنیم و یادمون بیاد چه چیزهایی برامون ارزش بودن و قابل احترام. البته که نهادهای فرهنگی هم در کمک به ما و نسل آینده نقش پررنگی دارن که امیدوارم هر چه زودتر دست به کار بشن. سمیرا صدیقی، FM 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیوی گفتگو، برنامه هشتگ گفتگو.
از خانم صدیقی برای تهیه بخش رصد بسیار سپاسگزارم. گزارشی که ایشون برای ما تهیه کرده بودن خیلی بازخورد واقعی آن چیزی بود که ما ولنگاری فرهنگی در جامعه داریم و جای نگرانی بود. اتفاقات فرهنگی و بینافرهنگی که داره رخ میده، آیا ما سزاوارش هستیم جناب معظمی؟
خب ما تو 3 حوزه داریم به نظر من تو زمینه فضای مجازی اگه مدیریت نکنیم به شدت مورد تهدید قرار میگیریم. یکی بحث سبک زندگی است که به گزارش شما هم ارتباط پیدا میکنه، یکی بحث نظام ارتباطی جامعه هست که با هم دیگه میتونن داشته باشن، و نکته سوم که خیلی مهم هست و در کشورها به عنوان یکی از نرم‌های قدرت مطرح است، بحث قدرت نرمه، یعنی اون چیزی که ما تحت عنوان ابزاری از فضای مجازی رو در اختیار میگیریم که با اون میتونیم هویت خودمون رو ارتقا بدیم، انسجام ملیمون رو قدرت بدیم، اقتدار کشور رو به سمت تحقق اهدافون مدیریت بکنیم. تو حوزه سبک زندگی ما چند تا چیز رو به نظر من باید مورد توجه قرار بدیم.
خواهش میکنم.
در راهبرد کلان پنج نقشه مهندسی فرهنگی، طراحی و نهادینه‌سازی آداب و سبک زندگی اسلامی ایرانی در زمینه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت بر اساس ارزش‌های اسلامی که حاکمه بر جامعه ما است. در راهبرد ملی این راهبرد کلان و بحث الگوی ارتباطات و تعاملات اجتماعی در فضای واقعی و فضای مجازی رو دنبال می‌کنیم. طبیعتاً نظام تعلیم و تربیت ما تو اینجا مسئولیت داره. نهادهای مرتبط با تعالی خانواده که الان در قالب ستاد ملی زن و خانواده داره شکل میگیره و در حوزه مثلا معاونت ریاست جمهوری به عنوان امور زنان و خانواده دارن کار میکنن، در شورای عالی انقلاب فرهنگی ذیل شورای فرهنگ اجتماعی زنان دارن کار میکنن و سایر حوزه‌ای که تو خود برنامه‌های خانوادگی که شما در صدا و سیما سایر سازمان‌ها دارید، اینا در قالب برنامه منسجم خانواده باید بتونن مدیریت فضای مجازی رو برای خانواده در قالب اون سبک زندگی طراحی بکنن. در بحث دوم که خیلی مهمه تو بحث سبک زندگی و ما کمتر بهش توجه کردیم و رهبر معظم هم خیلی روی اون تاکید داشتن، بحث مشارکت های مردمی است. یعنی من نمیتونم سبک زندگی رو در قالب یک فرامین ساختاری اداری حاکمیتی منتقل کنم. مردم خودشون ارزش های جامعه رو حفظ میکنن و ما الان تا حدود زیادی اگه توجه بکنیم خیلی از نهادهایی که موفق بودن نهادهایی بودن که مشارکت‌های مردمی رو جذب کردن و تونستن از طریق این مشارکت‌ها هم انتقاد پذیری و عمل کردی خودشون رو مدیریت بکنن و هم از پیشنهادات مردم در جهت بهبود فضای وظایف مأموریت‌های سازمانی خودشون استفاده بکنن.
سپاسگزارم. جناب آقای وکیلیان، سیستمی که شما در اون کار می‌کنید نگاهش یه نگاه بیشتر فنیه تا نگاه و نگره‌های انسانی و روابط انسانی براش حاکم باشه، چون دغدغه‌های شما دغدغه‌های سیستمی هستش. چجوری ما می‌تونیم این دغدغه‌های سیستمی رو نزدیک بکنیم به دغدغه‌های انسانی فرهنگی که کمتر شده این گسست فرهنگی جامعه به نسبت روزهای که هی داره بیشتر و بیشتر شدیدتر میشه هستیم؟
این گزاره که چون یه جای نگاه سیستمی داره نگاهش انسانی نیست که غلطه، چون شما اگه با روی کرده نسل جدید سیستم مثل سیستم‌های اجتماعی آشنا باشین، حتما بحث فنی در مقابل کنار بحث اجتماعی به صورت توام نگاه میشه. سوشیو تکنیکال سیستم‌ها کلاً بحث فنی و اجتماعی رو با هم می‌بینن.
اما یه واقعا در ایرانمون چنین چیزی اتفاق میفته؟
نگاهمون حتما سوشیو تکنیکال هستش و این دو رو با هم می‌بینیم. ما مشکلی که داریم اینه که دست بخش فنی ما به منابع و اختیارات کافی دسترسی داشته، همونطور که اول گفتم،
بله،
و متناسب با اون رفته جلو. منتها بخش فرهنگی ما هم در درک مسئله هم در منابع و امکاناتش تأخر داره نسبت به بخش فنی و باعث شده تو اجرا عدم توازن به وجود بیاد. ببینید، ما رگولاتور ارتباطاتمون، مثال میزنم،
بله،
در حوزه بحث مخابراتی سال 1383 با قانون مجلس تصویب شده،
بله،
و حالا خوب یا بد حالا داره کار میکنه. در مرحله بعدی اون بخش جرم‌انگاری محتوامون که مردم به تعبیر فیلترینگ همش می‌بینن، از حدود سال 82 اول زیر نظر شورای انقلاب فرهنگی و بعد هم با قانون جرم رایانه‌ای در دادستانی کل درست شده و داره کار میکنه.
صحیح.
اما بخش رگولاتوری محتوای ما که قرار بود اون بخش مکمل سیستمی اونا باشه، هنوز در کشور بلا تکلیفه، هنوز سر جایگاهش اختلاف هست. هنوز مثلا فرض کنید سازمان صوت تصویر فراگیر سازمان صدا و سیما که یه بخش از رگولاتور محتوا رو داره، قانون نداره، قانون محتوا به مجلس.
بله.
از اون طرف سیاست‌های کلی رگولاتوری محتوا تو کشور ما در شورای انقلاب فرهنگی تصویب نشده هنوز و در نتیجه هر دستگاه فرهنگی ما، مثلا وزارت فرهنگ، سازمان تبلیغات و سازمان صدا و سیما، با یه برداشتی از این حوزه دارن فعالیت میکنن و مردم تعارض اینها رو میبینن. نهایتا وقتی این ضعف و تعارض عملکرد این دستگاه جمع میشه، در نهایت میان توی لایه منجر به جرم میشه و قوه قضاییه ورود میکنه، میخواد مقابله کنه، پالایش کنه و غیره. وقت مردم به اصطلاح با این شیوه ناخوشایند مواجه میشن.
جناب دکتر وکیلیان عزیزم، همه حالا واقعا ببخشید مسئله شما نیست، ما تقریبا هر وقت تو این بحث بره شدیم یاد کی بود من نبودمه. یعنی هر نهادی تقصیر گردن کمکاری نهاد دیگری میاندازه.
من یه نهاد با نماینده دولت بالادستی قشنگ به شما میگم الان کی هست و کی نیست. من یه تقصیر گردن دیگری نمیذارم. ما تو حوزه رگولاتوری زیرساخت مسئلهش مشخص، قانون داره مسئول داره. در حوزه رگولاتوری محتوا مسئله مشخص نیست، قانون نداره، مسئولش هم دقیقا پوشش نمیده حوزه رو. اون کی بود من نبودم نیست، کاملا معلومه که مسئولش کی باید باشه، چه سندهایی تدوین نشده، چه قوانین وضع نشده و کجاها کیا کارشون رو انجام ندادن.
بسیار خوب، دیدگاه از عالی محترم آقای سولاری بفهم.
من فکر کنم موضوع یا مسئله که الان طرح شده اینه که ما محصولی که الان در حال حاضر در فضای مجازی میبینیم اسمشو میذاریم ولنگاری، رها شدگی فرهنگی. حالا اجازه بدین
اصلا مردم کاری ندارن که شما خروجیشون ولنگاری فرهنگی.
اجازه بدین به جای اون بخش‌های مختلف حکمرانی که شما به درستی اشاره کردین، چه بخش‌هایی چه کارهایی باید میکردن یا نکردن، در این حال تقسیم وظیفه کجا انجام شده کجا نشده، کجا سیاست گذاری شده کجا نشده، از اینا بگذریم. من اجازه بدید چون اینجا رادیو هست، شنونده ها هستن، مردم واقعیت موجود رو میبینن، مردم اون چیزی رو لمس میکنن که الان بچه خردسالشون گرفتاره. من سه روز پیش یک بچه دو ساله رو دیدم بیش از حد ناهنجاری داره. اجازه بده ولنگاری نگیم، ناهنجاری داره، یعنی انگار پیش فعاله. بعد تنها راه آروم کردن این بچه دادن موبایل مامانش بود که بازی های خشن روش بود، تا این بازی خشن میکرد آروم میشد، راحت میشد. خب اجازه بدین از این زاویه من به قضیه نگاه کنم. من مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سطح یک مسئول سیاست گذاری کلانن، سطح دو سه قوا هستن که باید قوانینی رو وضع کنن و بخش سوم بخش عمومی و بخش خصوصی هستن که باید اینا رو اعمال کنن و بعد انجیو ها و مردم هم هستن که باید حمایت کنن و بعد میرسیم به خود مردم، یعنی خانواده و فرد. اما اجازه بدین من در ارتباط با این ولنگاری که اجازه بدین کلمه‌شو بذارم ناهنجاری، من میخوام بگم یه وجه دیگه ای رو از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم، از درون حاکمیت بریم بیرون. خب اصلا دعوا رو نندازیم تو میدون هم دیگه. ببینید ما یک نظریه ای داریم به اسم نظریه پنجره شکسته.
درسته.
نظریه پنجره شکسته میگه اگر تو یه کوچه که خیلی شیکه، مرتبه، همه چیش قاعده منده، همه چیش منظمه، همه درست عمل میکنن، یه پنجره بشکنه و همه بهش بی‌تفاوت بشن، حساسیتی نسبت بهش به خرج ندن، این کوچه یواش یواش شروع میکنه بیقاعده شدن، ناهنجار شدن.
درست.
یعنی زباله هم توش میریزن، ماشین هم بد پارک میکنن، همسایه ها به هم پرخاش هم میکنن، بعد یواش یواش آدم های درست از تو اینجا مهاجرت میکنن میرن، آدم های ناهنجار میمونن. خب
درست.
اینو بهش میگن نظریه پنجره شکسته. خب ما قبول کنیم جدای از اون وظایف که همه دارن تلاش میکنن، همه هم دارن زحمت میکشن و ظاهرا پنجاه اندی نهادم کار فرهنگی دارن میکنن، تو فضای مجازی صدها نهاد و مردم دارن فعالیت میکنن، ولی چرا این وضعه؟ مردم چرا اینو میبینن؟ خب عرض میخوام بکنم اینا یک زنجیره به هم متصل عین دومینوه. وقتی شما یه جای ناهنجاری ایجاد میکنی، یه گرفتاری درست میشه، فرض کنیم گرفتاری اقتصادی، اصلا فرهنگی نیست، بضاعت مردم دچار مشکل میشه، اون ناهنجاریه مثلا فکر میکنه که بیا توی اسم شبکه اجتماعی رو نمیارم چون تبلیغ میشه، میخواد بیاد گرفتاری اقتصادیشو توی این شبکه اجتماعی رفع کنه، یه ناهنجاری توی این شبکه اجتماعی ایجاد میکنه ولی که کسب و کار بکنه.
درست.
اصلا متوجه نیست که داره ناهنجاری ایجاد میکنه. این ناهنجاری این دومینو این تا ناهنجاری دیگه توی این فضای مجازی ایجاد میکنه. ببین پر راهکار چیه؟ ببخشینا
خواهش میکنم
صادقانه بپذیریم یه وظایفی رو حاکمیت داره باید انجام بده تا این نظام و سیستم درست بشه، یه وظایف خانواده ها، مردم، نظام های آموزشی، سازمان های مردم نهاد دارن، سطح بعدیه که جلوی این دومینو رو بگیرن.
خب من میخوام چون جمع بکنم، در اینجا به نظرم میرسه حد واسط نهادهای عالی و مردم دولت هست. دولت هر گونه کم کام کار کردی تو این وضعیت داشته باشه، مثل مثلا کمبود اقتصادی، میتونه اثر مستقیمش توی فرهنگ و رفتار ما.
دقیقاً
مثال نوعی داریم میزنیم. پیامک رو بشنویم، برمیگردیم در انتهای برنامه در خدمت شما خواهیم بود. خانم حسن‌پور.
بله خواهش میکنم. آقای اسماعیلی، ما از بین پیامکایی که امروز برامون رسیده نگاه کردیم، موضوعاتی از فیلترینگ تا تشخیص نشانه‌های فرهنگی و ضد فرهنگی بینشون دیده میشد، اما من چند تا از پرتکرارتریناشو میپرسم که از حضور کارشناسای محترم استفاده بکنیم برای پاسخگویی به این عزیزان. خانم مریم رضایی از تهران سوال کردن که با توجه به ممنوعیت استفاده از برخی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، فعالیت مسئولین و خبرسازیشون توی این فضا براش جای سوال بوده، خواسته بدونه که در این باره در مورد تناقض رفتاری چه پاسخی میتونیم به اونها بدیم؟ آیا قاعده‌ای وجود نداره؟
آقای دکتر وکیلیان پاسخ اگه لطفاً پاسخ بدید ممنون میشه.
ببینید از حیث فردی پاسخ بدم که
نه، از حیث فردی نیستش، از حیث قانونی اگر شبکه توییتر ممنوع هست، چرا مسئولین جمهوری اسلامی ایران در توییتر پیام میگذارند؟
ببینید به جهت قانونی ما قانونی نداریم که اشخاص رو منع کنه که توی یک سامانه فیلتر شده فعالیت کنه.
درست.
یعنی ما سامانه قانون جمع را، یعنی خود سامانه فیلتره، کمک به دسترسی به اونم فیلتره، ولی فعالیت مثلا جرم خود مثلا اون فعالیت اون راه اندازی سامانه ممکنه مجرمانه باشه، ولی فعالیت توی سامانه مجرمانه جرم محسوب نشده.
منگاری نشده در واقع.
درست. بنابراین مسئولین ما از این جهت جرمی مرتکب نشدن مثل بقیه مردمی که چون سامانه هستن. ممکن شما بگید خب این نشون دهنده یه تشتتی تو حاکمیتی که اگه چیزی بده باید واسه مسئولین هم بد باشه و اونم نباید اون شکل عمل کنن. من اینو میپذیرم و حالا ما داریم روی این کار میکنیم ببینیم چه اقدامی میتونیم انجام بدیم.
درود بر شما.
منتها به هر حال الان وضعیت قانونیمون اینجوریه.
سپاسگزارم خانم حسن.
بله. اما آقای فرزاد هم از تهران سوالی داشتن در مورد تشخیص و کنترل رفتار فرهنگی و ضد فرهنگی تو فضای مجازی. گفتن آیا ترویج ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی تو فضای مجازی قاعده خاصی داره؟ عملکرد برخی فعالان اینترنتی تو قالب پیج‌های مذهبی مثل افراد محجبه و مؤمن بیشتر ضد فرهنگ به نظر میرسه، ریشه این گونه رفتار اصلا از کجا نشأت گرفته و نظرتون برای تشخیص و کنترل این رفتارها چیه؟
خب عنایت دارید که بحث رفتارهای مردم از دو جهت قابل بررسیه. یکی رفتارهایی که قابلیت پیگیری رو داره در فضای مجازی یا فضای واقعی، و اون مواردی است که مغایرت‌های قانونی تصریح شده در قوانین و مقررات داره. یه سری بحث‌های تخلفاتی است که افراد انجام میدن فاقد از این که بدونن که این تخلفات پیامدهای منفی برای جامعه داره. بنابراین ما یکی از بحث‌های جدیمون تو سبک زندگی همینه، اگه بتونیم چارچوب سبک زندگی رو متناسب با اون هنجارهایی رو که برای فضای مجازی باید تعریف بکنیم، یعنی گاهی اوقات ما حتما نیاز داریم که اینکه هنجارهای ارزشی فضای مجازی متفاوت باشه از فضای واقعی به دلیل شرایط خاصی که تو فضای مجازی هست، اگه بتونیم این هنجارها و ارزش‌ها رو دنبال بکنیم طبیعتاً این مسائل کمتر رخ میده.
آخرین سوالم حتما از آقای دکتر سولاری میپرسیم که برای در ارتباط با سواد رسانه‌ای که مادری نگران بودن و سوال کردن که تشخیص صحت و سقم هویت افراد تو شبکه اجتماعی به خصوص توی اینستاگرام براشون نگران کننده است. گفتن فعالان فضای مجازی در قالب کارشناس با ویدیوهای لاکچری میان تعداد زیادی رو فالوئر میکنن، به دنبال خودشون میکشن، ولی ما نمیدونیم که آیا شخصیت واقعی او و مطالبی که ارائه میده صحت داره، درسته یا خیر.
ببینید تو سواد رسانه یه مبحثی وجود داره به اسم رعایت 4T رو اگر دوستان در همه شبکه‌های اجتماعی روی بحث تحلیل محتوا، تحلیل هویت، یعنی چه شخصی رو با چه محتوایی در چه زمانی و به چه دلیلی باید درگیرش بشن و فعالیت کنن، این 4T رو اگر رعایت بکنن مسئله شون خیلی کمتر میشه، نمیشه گفت مطلق حل میشه. اولین ت اسمش هست تحقیق، یعنی بررسی کنن ببینن اون موضوع، مطلب یا محتوایی که گذاشته شده از نظر هنجار نماد اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی چقدر منطبقه.
بله.
دوم تطبیقه، یعنی این محتوا رو با سامانه‌های دیگری که میتونن تطبیق بهش بدن. فرض کنیم که یک فردی یه مطلبی رو همونطوری که خودتون گفتین برای اینکه ویورش رو بره بالا، فالوورش رو بره بالا، خودش مطرح کنه، یه مطلبی رو میگذاره. ما مرحله دوم ببینیم آیا توی سامانه معتبر، در یک سایت معتبر چنین چیزی وجود داره.
بله.
یا رد.
آیا سلوری یک دقیقه برنامه ما رو به پایان رسوند.
تیه دومه. تیه سوم تدبیر خود فرده. یعنی واقعا ما عقل رو ملاک قرار بدیم. خب خیلی جاها خود این عقله ما میگه این بی ربطه، این ارزشی نداره.
سپاسگزارم.
چهارم تشخیص، ما بهش میگیم انتشار. ما متاسفانه به محض اینکه یک مطلبی، یه محتوایی از یه آدم به اصطلاح اینفلوئنسر مشهور به دستمون میرسه، فوراً بازنشرش میشه.
چون سولاری از وقت شما به پایان رسید، سپاسگزارم. 30 ثانیه فرصت دارید.
من خدمت شما عرض کنم که شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث اجرای سازی اسناد رو داره پیگیری میکنه. یکی از اسنادی هم که ما به شدت دنبال اون هستیم که بتونیم دنبال اجرای سازیمون باشیم، بحث مهندسی و مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور هست که باید با دستگاه مختلف، هم شورای سیاست گذاری هم دستگاه اجرای، دنبالی این انجام بدیم که انشالله بتونیم فضای امنی رو برای مردمی که شایستگی خیلی بیشتر از این فضاهای سخیفی هست که فرهنگ و تمدن ما خیلی با این فضاها هماهنگی نداره.
سپاسگزارم. جناب آقای وکیلیان، بودن کمتر از 30 ثانیه هم برای شما فرصت هست.
من امیدوارم که ما دستگاهامون متناسب با شرایطی که فضای بر کشور تحمیل داره میکنه و خودشون تو اوکراینی جدی بگیرند و اگر که امروز اقدام نکنیم فردا احتمالاً خیلی دیر خواهد.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر سید آرش وکیلیان، کارشناس سیاست‌گذاری امانت فرهنگی و اجتماعی و امور محتوای مرکز ملی فضای مجازی، جناب دکتر ابراهیم معظم گودرزی، کارشناس معاونت خطی مشق‌گذاری و هماهنگی اجرای صداد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دوست و همکار ارجمند استاد دکتر سید دکتر حسن نجفی سولاری، کارشناس فضای مجازی و سواد رسانه‌ای. عنوان این برنامه ترمیم ولنگاری فضای مجازی در پرتو مهندسی فرهنگی بود. از طریق برنامه هشتگ گفتگو روز 22 تیر ماه تهیه کننده برنامه خانم زهرا بهریه هستند، هماهنگی سرکار خانم پریسا سلامی، صدا بردار سرکار خانم محبوبه نمازی، چه خبر حسن اکبری، هشتگ کلیک سرکار خانم حسن پور و آیتم ساس خانم سمیر صدیقی. من فرهاد اسماعیلی گوینده مجری این بخش در خدمت شما بودم. خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم، امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا دقایقی دیگر رأس ساعت 12 همکاران هم با برنامه زنده رویداد همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران می رویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 خواهد بود.
فردای روشن رو در ساعت 13:16 تقدیمتون میکنیم که این برنامه ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال، جهش تولید و پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم امروز از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو همراه شما خواهند بود به صورت زنده و به این ترتیب بخش اول برنامه ها به پایان خواهد رسید. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
کبیر خشک و تبدیده، همون که عمری تنها سر این غربت نترسیده، ولی تو بغض دریا رو شکستی تو دل تنگم، نگام کن چشمه عاشق هنوزم با تو یک رنگم. دستامو به سوی آسمون بردم، واسه یک قطره بارون فقط ابرا رو میشمردم. میدونستی بدون تو دلم تنگه پریشونم، حالا این جایی و با تو دیگه تشنه نمیمونم. بشکنیم آسون، من و تو یار و هم دردی، تموم عشقمون دریاست، برای هم نفس بودم، همه امیدمون فرداست. منم اون خاک بی خاطر، کبیر خشک و تبدیده، همون که عمری تنهاست از این غربت نترسیده، ولی تو بغض دریا رو شکستی تو دل تنگم، نگام کن چشمه عاشق هنوزم با تو یک رنگم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم.